سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شهرشناس، جلسه 53.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. در جلسات قبل به این فصل رسیدیم که امیرالمومنین علیه السلام آغاز کردن نبرد سیاسی رو با مخالفین، در واقع افرادی که مسیر تمدن اسلامی رو از مسیر وحی و نبوت و تجربه نبوی در واقع برگردوندن و بردن به سمت تجربه جاهلی و فضای عالم اسلام رو برگردوندن به فضای قبل از اسلام و حضرت تلاش کردند برای اینکه این مسیر از این حالت خارج بشه و این سیر بازگشت داشته باشه به مسیری که پیغمبر اکرم در نظر داشتن و براش تلاش کرد. البته امیرالمومنین از شگردهای استفاده کردن در این نبرد و بیگدار به آب نزدن. اینطور نبود که افسار گسیخته حکومت رو پیش ببرن به سمت اون مقاصد مد نظر خودشون، بلکه با تدبیر و با برنامه، با یک چینش دقیق و منظم کار رو پیش بردن. بحثی که اینجا شهید صدر مطرح میکنن در مورد دلایل درنگ امیرالمومنین علیه السلام برای نبرد سیاسی با حکومته. چرا حضرت با درنگ کار کردن؟ این فصل آخر از این بخش که از در واقع جلسه پنجم این کتاب، این بخش رو با هم بخونیم. توضیحاتی داره، چند صفحه است، سعی می‌کنیم بیشتر از متن کتاب بخونیم. توضیحاتش تقریبا سابق تا حد زیادی داده شده، مطالب خوبی است، به مرور با هم پیش می‌ریم. چرا امیرالمومنین علیه السلام برای فعالیت مستقیم در راستای نبرد سیاسی تا پس از مرگ عمر درنگ کرد؟ چرا امیرالمومنین اصلاً خلیفه دوم از دنیا بره بعد اقدام بکنند به اینکه با این تجربه، با این کجیروی‌ها برخورد بکنند؟ چرا در روزگار ابوبکر و عمر پا به نبرد نگذاشت؟ که جلسات قبل اشاره‌ای بهش شد که حضرت تا دوران حیات خلیفه دوم اقدام روشن و صریحی در این باب نداشتند. امیرالمومنین علیه السلام اهتمام بسیاری بر این داشت که نبرد او نبردی ریشه‌ای و اعتقادی دیده شود که هدف آن نظریه است و نه شخص، و معلوم شود که او در این نبرد در پی استحکام بخشیدن به نظریه حقیقی اسلام است، نه تحکیم جایگاه خود. ببینید، فضاهای روانی، ملابسات اجتماعی و سیاسی برای پیشبرد حق بسیار مهمه. کار انبیا یک دعوت درونی است، قراره که فطرت ها رو فعال کنن، قلوب رو را بندازن، اذهان رو جهت بدن. کار مدیریت ذهن، مدیریت قلب، حالا تعابیر مهندسی و اینها رو نمیخوام به کار ببرم، هرچند اون هم در واقع در نوع خودش درسته، مهندسی ذهن، مهندسی قلب. و انبیا و اولیا در مسیر هدایت القاء میخوان انجام بدن، میخوان یک چیزی رو به کسی تحویل بدن. القاء وقتی میخواد بشه، شما وقتی بار الکتریکی رو میخواید القا بکنید چیکار میکنید؟ باید تماس برقرار بشه. در این تماس باید اونی که کنشگره و اونی که کنش پذیره با هم بدون پرده و حجاب و بدون مانعی ارتباط بگیرن، ظرفیت ها و تناسب ها سنجیده بشه. مثلا برای برق یه ساعت مچی کامپیوتری یه باتری کوچیک ریز لازمه، اینو وصله میکنن به برق 220 ولت شهری. اینا اگر وصله به اون بکنی که این میترکه، میسوزه. بله اون باتریه شاید با دو واسطه سه واسطه برق خودش رو از برق 220 ولت شهری گرفته باشه. این هی رقیق شده، رقیق شده، رقیق شده، اومده هی واسطه های خورده، حجاب هایی براش در نظر گرفته شده. بحث حقیقه و رقیقهی که جناب ملا صدرا هم به نحوی مطرح میکنن در مباحث حکمت و فلسفه، اونم همینه، به میزان توان طرف و با ادراک افراد کار دارن. اصل انسان، اساره وجود انسان، ادراک انسان، درک انسان، توجه انسان، اون قدرت و قابلیت انسان در درک، قدرت و قابلیت انسان در توجه. مراتب ایمان در واقع همین مراتب توجه و درک. هر چقدر ایمان طرف بالاتر میره، سطح ادراک او قوی تر و عمیق تر میشه. هر چقدر ایمان پایین تر میاد، سطح ادراکی پایین تر میاد، تا جایی که میرسه به سطح ادراک حیوانات که این دیگه میشه سطح حیات کافرانه در واقع. خب این تناسب سنجی های بخش بسیار مهم نیست در عملیات هدایت. در عملیات هدایت شما باید بررسی بکنید، ببینید که ظرفیت طرف شما چقدره. هر حرفی برای هر کسی نیست. اون وقت تو روایت فرمود اگر بیش از ظرفیت او گفتی و این شکست و من کسرم مؤمنن فعلیه جبرو، اگر باعث شد که بیش از ظرفیت او بهش دادی و او شکست، ظرفیت برای انقدر مطلب و این حجم از درک نداشت. مثل میمونه که شما بخواید به یک بچه 4 ساله، خیلی مثال رکیکیست ولی تا حد زیادی بحثو حل میکنه برامون، برای یه بچه 4 ساله بخواید عملیات تکوین نطفه رو آموزش بدید و توضیح بدید که این دقیقاً با چه جزئیاتی نطفه این بچه شکل گرفته، از پدر به مادر منتقل شده و مادر مثلا این رو در خودش حمل کرده و عملیات بارداری، عملیات زایمان با جزئیات، پیش از بارداری، خود بارداری، بعد از بارداری، این ابداً ظرفیت برای درک همچین مطلبی نداره. اصلاً ظرفیت فکری و ذهنی و قلبی او پذیرش همچین مطلبی نیست. اون ریشه های درونی باید در او کم کم شکل بگیره، مقدارش با بلوغ شکل میگیره، اون تمنیاتی که در او شکل میگیره، امیالی که شکل میگیره، بعد اون احساساتی که در او شکل میگیره، بعد کم کم باور و آگاهی که نسبت به ساختار فیزیولوژیک خودش پیدا میکنه، اینها زمینه رو برای او فراهم میکنه. حالا مثلا با یک دختر جوانی که تازه ازدواج کرده میشه در مورد بارداری صحبت کرد، با یک پسر جوانی که تازه قصد ازدواج داره میشه در مورد عملیات تکوین نطفه صحبت کرد، در مورد صحبت‌های آمادگی‌های قبل از بارداری و قبل از تولد بچه میشه با اینها صحبت کرد. حرفای خوبی است ولی هیچ وقت بچه 4 ساله نمیان بهش این چیزا رو آموزش بدن. زمینه های ذهنی و ذکری و درونی در او فراهم نشده. گاهی فضای جامعه المان سازی ها و تله گذاری هایی در ذهن مردم انجام میشه. اون کسی که قراره رهبری فکری و سیاسی جامعه رو داشته باشه، عملیات دعوت و هدایت رو در جامعه در واقع فرماندهی بکنه، پیشران باشه و پیشبر باشه این عملیات رو، او باید به این تله ها توجه داشته باشه. نمیشه ما بگیم که ما قصدمون خیره و انگیزه های خوب داریم، شما یه جمعیت رو را بندازید بگیم ما داریم میریم کربلا، نیتمون خوبه، مسیرم مسیر کربلاست، هرچی هم سختی توی مسیر بریم خوبه، دیگه من بررسی نمی کنم کدوم راه نزدیکتره، کدوم راه دورتره، هزینه های راه چقدره، پیاده بریم، با ماشین بریم، میگم جماعت راه بیافتیم پیاده از همینجا، خوراک دارید یا ندارید، لباس دارید یا ندارید، خسته هستید یا نیستید، ثواب داره توی مسیرم، خستگی ها همش ثواب داره. راه میندازم اینا رو روز اول پیاده، فرض کنیم مثلا از قم راه میافتیم به سمت عراق، از بیابان و کوه و کمر اینا رو راه میندازیم تو سرما و گرما بدون استراحت، نه خوراک، نه چایی، نه پوشاک، هیچ چی واسه اینا، هیچ تدارکی من ندیدم استراحتشون کجا باشه، چی بخورن، چند روز سورا باشیم، از کدوم مسیر بریم، میگن بزنیم بریم، این مسیر مسیر مقدسی است، اصلا روایت هم داریم هر چه سختی توی مسیر بکشیم، هر کی هم توی مسیر بمیره شهید. اینجا شما تلف کردی اینا رو، اینو کفران نعمته. قطعا نه، کسی هم اینجا بمیره شهید اگر بابت خودش باشه که حرف شما رو گوش کرده، وگرنه به خاطر بیعقلی که به خرج داده شهید نیست، و تک تک خونهایی که اینجا ریخته بشه گردن شماست و هیچ تقربی تو این نحوه رفتن نیست. درست اون هدف هدف مقدسی است، ولی این وسیله و این مسیر اصلا مقدس نیست، اصلا مطلوب نیست. این مسیر مسیر مورد رضایت خدای متعال نیست، قطعا عقوبت داره این مدل رفتن به سمت اون هدف. شما باید تله ها رو بشناسی، باید بدونی که فلان کوه، مثلا اگر تو مسیر شاهرود داریم میریم، گردنه آهوان رو مثلا در پیش داریم. خب این گردنه آهوان تو این مسیر یک مسیر کوهی و برفیه، شما باید در نظر بگیری چه ساعتی میخوای اونجا بشی. بعد اونجا پمپ بنزین مثلا و پمپ گاز تا فاصله انقدرش نیست، باید حواست باشه به اینکه بنزین چقدر باشه که اون گردنه رو پشت سر بذاری، گاز رو کجا زده باشی، ناهار تو کجا بخوری، شام تو کجا بخوری، استراحت تو کجا انجام بدی. اونجا نمیتونی چادر بزنی کنار جاده، اونجا یک فضای برفی و کوهستانی است. چرا مثلا تو جاده سبزوار میتونی مثلا توقف بکنی، یا مثلا گرمسار مثلا میتونی توقف بکنی، و همینطور جاها رو بدونی و بدونی کجا چه استراحتگاهی داره، کجا چه کاروانسرایی داره، کجا چه پمپ بنزینی داره، کجا چه رستورانی داره. اونی که میخواد فرماندهی بکنه و رهبری بکنه این مسیر رو، همه اینها رو باید بشناسه، باید بدونه این تله گذاری های اجتماعی و رسانه ای رو و سیاسی رو. اینها تله گذاری کرده بودن، افرادی مثل خلیفه اول و خلیفه دوم جوری کار کرده بودن که از قبل مدیریت شده است. شما اگر دست بذاری روی این عنوان، دست بذاری روی این بمب برای خونسازسازی این بمب، این بخش رو بخوای مدیریت بکنی، اونجا رو بخوای کنترل بکنی، اینجا رو بخوای روشنگری بکنی، از قبل طراحی شده. شما ببینید الان عملیات روانی که منافقین در جامعه ما انجام میدن چقدر پیچیده است و چقدر سخته، و ما افرادی که از قبل بشناسن و معرفی بکنن و رهبری بکنن نداریم در عرصه رسانه. ما تو عرصه نظامی قوی هستیم، اونجا یک سری آدم خاموش و گمنام دارن کار میکنن، مثل شهید فخری زاده رضوان الله علیه، در صنعت موشکی ما، در مسائل هسته‌ای ما افراد گمنامی هم دارن کار میکنن. اینا قرار هم نیست فکر و ذهن مردم رو مدیریت بکنن، از کارشون هم برمیان، تو اون عرصه هم خیلی درگیری تو خود متن کارشون نیست. ولی ببینید تو عرصه رسانه‌ای ما واقعا فلجیم و شکست خورده‌ایم و این زمین رو واگذار کردیم. ما سردار عرصه رسانه‌ای در جنگ رسانه‌ای نداریم، اگر هم داشته باشیم اینا تا بخواد کسی علم بشه و برجسته بشه میزننش، نابودش میکنن. حالا چقدر خود او مهارت داشته باشه، چقدر راه رو خوب بشناسه، چقدر علم داشته باشه، حامل علم بتونه باشه که اهل البصر و صبر و علم به مواضع الحق، این ستا رو امیرالمومنین فرمود، قبلا هم با هم مرور کردیم در جلسات قبل، هم اهل صبر باشه، هم اهل بصر باشه، هم علم به مواضع حق داشته باشه که پیشاپیش بخونه دست طرف مقابل رو. ببینید تو عرصه سیاست ما رهبر فرزانه انقلاب رو داریم، ایشون از قبل میاد میگه ما تحریم های اقتصادی رو از چه سالی داشتیم، تحریم ها از چه سالی فعال شد، سال 90 تحریم های شدید اقتصادی که به قول خودشون تحریم های فلج کننده بود، از سال 90 90 و 91 دیگه اوج تحریم ها بود. سالهای اقتصادی رو رهبر انقلاب از چه سالی شروع کردن؟ از سال 88، یعنی دو سال قبل از اینکه این مسائل پیش بیاد. و اتفاقا توی مسیر سربالایی اقتصادی بودیم ما از سال 86 به بعد، وضعیت اقتصادی کشور، بنزین مدیریت شد، سوخت مدیریت شد، بعد سال 89 که دیگه تونستیم یارانه ها رو مدیریت بکنیم، هدفمند بکنیم، وضع اقتصادی به شدت خوب بود تو سال 88 و 89. از سال 90 که دیگه وضعیت به فروپاشی شروع شد، فروپاشی اقتصادی، و وضعیت به اینجا رسیده که الان میبینیم. رهبر انقلاب از سال چند اینو مطرح کردن؟ از سال 88، یعنی از پایان سال 87 سال 88 رو نامگذاری کردن به عنوان یک سال اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف. سال 89 همینطور، سال 90 همینطور که دیگه شد سال جهاد اقتصادی، جهاد رسما اعلام جهاد کرد رهبر انقلاب، وقتی که هنوز وضعیت اقتصادی به این صورت نبود. و همینطور سالهای بعدش همت مضاعف کار مضاعف اینها که سال 89 بود به نظرم، کار مضاعف همت یعنی بحث اقتصاد و اینها بود دیگه. از سال 90 به بعد که دیگه همه عناوین به صورت واضح، عناوین اقتصاد، حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی و همینطور عناوین مختلفی که تو سالها نزدیک 10 ساله که رهبر انقلاب این تعابیر رو هی به کار بردن، در حالی که قبل از این تحریم ها شروع کردن. خب دست طرف مقابل رو میخونه، میدونه او داره وارد چه فازی بشه، از قبل جهت میده. حالا چقدر این جهت ها موفق بوده یا نبوده اون یه بحث دیگری است. عدم موفقیت این جهت دهی ها به این برمیگرده که یه بخشش یه بالش بال رسانه ایست و یه بالش بال اجرایی است. بال اجراییش که دست یه مش بطال سیاسیه که با اینها ما کار نداریم، که اینها فقط لطمه زدن. این از این بخش رسانه ایش هم که خب افرادی که باید برجسته باشن حرف بزنن یا نیستن یا دارن به صورت منفی حرف میزنن. این فضای رسانه ماست، طرف موقعیت و اعتباری از قبل انقلاب داره، اومده کم کم شناخته شده تو عرصه نمیدونم توییتر و اینستا و فلان، نه روزی یه دونه یکی در میون زوج و فردی داره علیه انقلاب میزنه، قوه قضاییه رو میزنه، این ورو میزنه، اون ورو میزنه، موشک رو میزنه، سپاه رو میزنه. برای اینکه فضای عوام پذیر همینه دیگه، شما خودتو همراه عوام، در حالی که ما اینجا کسی میخوایم که کنشگر باشه، عوام رو رشد بده و کسی باشه که خودش بالاتر از بقیه باشه، یه قدم جلوتر باشه که بتونه عوام رو حرکت بده. نیستیم، از بنده گرفته تا خیلی های دیگه اینو نداریم، در خودمون گیریم، مشغول این شهوات و هوای نفس خودمونیم. اگر اومدیم دوتا تیر خوردیم احساس میکنیم که حیثیت اجتماعی ملکه‌دار شد، من استاد دانشگاه، من علم، من بلم، من کم کم کسی هم، برای چی به خودمو هزینه کنم، خودمو به ذبح بدم، میرم دوتا کار دیگه میکنم که نه سوخت سیاسی داشته باشه و هم دوتا آورده اعتباری و اجتماعی برای من داشته باشه، خودمو فدا نمیکنم اینجا. البته اونجا فدا کردنش هم باز باید هنرمندانه باشه، مثلا مسیر کربلا نشه که بیگدار به آب بزنیم، با هنر و با درایت، مدلی که باز خود رهبر انقلاب تا قبل از رهبریشون و قبل از ریاست جمهوریشون داشتن، در قالب هم استادی که در مشهد کرسی درس داشتن سالها، که یک مدل بسیار موفق و فوق‌العاده است از یک شخصیت رسانه‌ای که داره زمینه‌ساز گفتمان انقلاب و اسلام و حاکمیت اسلام میشه. به نحو دیگرش رو مرحوم شهید دستغیب رو داریم در شیراز، شخصیت‌های اخلاقی و معنوی که دارن تو فضای اخلاقی و معنوی جهتگیری و سوگیری سیاسی رو به مردم آموزش میدن، مواضع صحیح رو دارن به خورد مردم میدن، مثل شهید دستغیب، مثل شهید صدوقی، مثل شهید مدنی، این شهدای مهراب، بعضی شخصیت‌ها علمای برجسته ما، برخی اساتید اخلاق. حالا دایره‌ها متفاوت بوده، برخی گسترده‌تر بوده، برخی محدودتر بوده. شهید هاشمی نژاد به نحوی بوده، عرض کنم که مرحوم آیت الله حق‌شناس به نحوی بوده. اینها اساتید و شخصیت‌های مختلفی هستند که زمین ساز بست این گفتمان و این فکر بودن و خودشون رو فدا می‌کردن برای اینکه این معارف منتقل بشه و این حرف، و البته در قله و در اوجش خود رهبر انقلاب و باز در زاویه دیگه مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه. خب این کرسی‌های درسیشون، بعدنم که خطیب میشه در خطبه‌های جمعه باز به نحو دیگری، بعدن باز نماینده مجلس میشه در خطبه های در مجلس و نسخ پیش از دستور به نحو دیگری. شما میبینید که این داره هی فضا و این جهت‌دهی به اذهان و قلوب رو قشنگ داره انجام میده، هم خودش روشنه، هم خوب تحلیل میکنه، هم یک بیان روشن و روشنگری داره، از افراط و تفریط به دوره، حساسیت ها رو خوب میشناسه، حساسیت ها رو فعال نمیکنه، دست به این حساسیت ها نمیزنه، توی روال طبیعی و آرامی داره جامعه رو سیر میده و کنترل میکنه. خب امیرالمومنین مواجه بودن با این تله های سیاسی و رسانه‌ای که دشمن و مخالفین براش گذاشته بودن. یکیش همین بود که میخواستن فضا رو تقلیلش بدن به یک دعوای شخصی بین علی و مثلا خلیفه دوم، بین علی و مثلا خلیفه اول، که تو از اول چشم دیدن ما رو نداشتی، تو از ما خوشت نمیاد، تو با ما مشکل داری، در حد یک دعوای جناحی بنی هاشم و بنی عدی، بنی تمیم، که اینا دعوا از قبل اینجوری بوده، مثلا شما با بنی مروان خوب نیستید، مثلا شما با بنی امیه خوب نیستید، شما از اول با هم مشکل داشتید، دعوای اصولگرا و اصلاح طلب که هر چیزی که شد آخرش تقلیل به این پیدا کنه که شماها این حرفایی که دارید میزنید از سر اصولگرایی تونه، شماها چشم اصلاح طلب دیدن ندارید واسه همین دارید این حرفا رو میزنید و دردتون اومده که این مثلا به اسم اصلاح طلبو داره تموم میشه، یا دردتون اومده که مثلا به اسم اصولگراها داره تموم میشه. همه چی در حد دعواهای جنایی وقتی شد، اون وقت شما همه چی تقلیل پیدا میکنه، نه حقی داریم، نه جهادی داریم، نه نبردی داریم، نه عرصه ها و افق های کلان داریم، همه چی در حد همین منافع شخصیه که این گلدون چرا تو برداشتی، من بردم، چرا به اسم تو شده، به اسم من باشه، در این حد تقلیل میدن. اون وقت باعث میشه که این مدل طراحی باعث میشه که من دیگه نتونم حرف بزنم که این گلدون سر جاش نیست. اگر گفتم این گلدون سر جاش نیست، از قبل تلاشو گذاشتن که حالا در منطق اصطلاح مسموم کردن چاه رو داریم، یکی از انواع مغالطاته، چاه رو مسموم میکنن کسی ازش آب بر نداره، یه سری عناوین و اتیکت ها میذارن، مثلا به اینا میگن کاسبان تحریم، به اینا میذارن طرفداران ترامپ. دیدی تو این ایام، تو این ماجراها، اگر شما خوشحال نبودی از اینکه جو بایدن رأی آورده، همین که خوشحال نیستی یعنی طرفدار ترامپی، و این اصلا شماها ترامپیون، طرفداران ترامپ. یادم یه گروه تلگرامی اولی که این آقای رئیس جمهور فعلی رأی آورده بود، انقدر که فضای متشنج و مسموم و کثیفی بود تو عرصه سیاست که هنوزم ترشحاتش متاسفانه هست و این آسیب‌ها رو شاید 40 سال 50 سال طول بکشه ما ازش بتونیم در بیاریم. بعضی گروه‌ها که عضو می‌کردن، تا وارد می‌شدی، یادم این صحنه یادم نمیره، مثلا اگه بحث سیاسی بود می‌خواستی حرف بزنی، اول می‌گفتن، می‌نوشت که اول اعلام کن طرفدار روحانی یا احمدی نژاد، خب الان حرف بزنیم. یعنی انقدر فضا متشنجه و اصلا هیچ کسی نمی‌پذیره که من هیچ‌کدومش رو قبول ندارم، با جفتشون مخالفم، میگه نه نداریم، نه نمیشه. یعنی نقیزین، همین بحث نقیزینی که تو فضای منطق داریم که لا یمکن جمعهما و لا یمکن رفعهما، نقیز سازی میکنن، یه ضدین داریم، یه نقیزین داریم، یه متضایفین داریم، اینا انواع اقسام تقابل هاست، دوتا متقابل چهار تا حالت دارن با هم دیگه که نمیخوام بحث منطقی و فلسفی بکنیم. یکی از اقسامش اینه، نقیزین وقتی شدن یعنی نمیشه هر دوتا با هم باشن، نمیشه هر دوتا با هم نباشن، مثل بود و نبود. زد دنگ شدن، نمیشه که هر دوتا با هم باشن ولی میشه هیچکدوم نباشه، مثلا سرما و گرم، مثلا هوا نه سرد نه گرم، معتدل، مثلا سیاهی و سفیدی، نه سیاه نه سفیدی، نمیشه سیاهی و سفیدی با هم جمع بشن، یه چیزی هم سیاه باشه هم سفید، ولی میشه نه سیاه باشه نه سفید، زرد باشه. ولی نقیزین وقتی شدن، نمیشه با هم باشن، نمیشه با هم نباشه، یکیشون علی حال باشه. این میشه فضاهای تقابل سازی که توی فضای رسانه‌ای و فضای سیاسی میشه، که حالا از تزاحم جلسه قبل گفتیم، این میشه تقابل و نقیزه این سازی. میگه نه نمیشه تو ضد روحانی باشی مگر اینکه احمدی نژادی باشی، نه نمیشه تو ضد احمدی نژاد باشی مگر اینکه طرفدار روحانی باشی، نه نمیشه تو اصولگرا نباشی مگر اینکه اصلاح طلب باشی، نه نمیشه تو اصلاح طلب نباشی مگر اینکه اصولگرا باشی، و از این قبیل. این دستبندی‌ها این شکلی. بعد میگه خب مثلا حاج قاسم سلیمانی کدومشه؟ خب حاج قاسم نه روحانی بود، نه احمدی نژادی بود، نه اصلاح طلب بود، نه اصولگرا بود، نه این ور بود، نه اون ور بود، هیچ طرفی نبود، با هیچ کدوم نبود. یه وقت از هاشمی رفسنجانی مثلا تعریف میکرد، یه وقت نمیدونم مثلا از قالیباف تعریف میکرد، یه وقت نمیدونم مثلا از رئیسی تعریف میکرد، یه وقت نمیدونم از کی تعریف میکرد، و بعضی آوردوز میکنن، جا هنگ میکنن، تا میبینه که از هاشمی رفسنجانی تعریف کرده، میگه دیگه حاج قاسم از ما در اومد، تا باز میبینه که از رئیسی تعریف کنیم که خواهش قاسم با ماست. این قاطی میکنه همش تو این محدودیت ها و این کانالیزه شدن افکارش در همین حد، نمیتونه افقهای سنگین. حاج قاسم واقعا یک شخصیت استراتژیست و شخصیت بلند افقی بود و نمیگنجی تو این قالب های محدود، و این انقدر برجسته و فوق العادهش کرده، انقدر بزرگش کرده بود. هرچند تو مواضع سیاسی هر کسی قابل نقده، به معنی نیست که هر کی هر چی گفته باید بپذیریم، ما نقدش میکنیم، اونجا از این تعریف کردیم میپرسیم چرا، اونجا از این تعریف کردیم میپرسیم چرا، اینجا رو محک میزنیم، اونجا رو محک میزنیم، شاید اونو قبول کنیم، شاید اونو قبول کنیم، شاید اونو رد کنیم، شاید اونو رد کنیم، این سر جای خودش. ولی این محدود کردنا سری برچسب میخوره. ما یادمونه تو فضای دانشگاه که الحمدلله به لطف خدا فاصله گرفتیم، یعنی غلبه کردیم بر این فضا به لطف خدا، تا اومدیم اون اولی که دانشگاه فردوسی رفته بودیم شروع کردیم سری حرفا رو زدن، سری برگشتن گفتن که این دل واپس، این نمیدونم قشنگ تعبیری که به کار برده بودن ایام پایدار چیه، بعد بعدن اومدن که دوتا این ور می‌زنیم دوتا اون ور می‌زنیم، بعد صدا و سیما رو می‌زدیم، خود این رفقای حزب اللهیمون میومدن نقد می‌کردن، اون باز غیر حزب اللهی هم میومد خوششون میومد، باز اون ور رو می‌زدیم اونا بعدشون میومد اینا خوششون میومد، باز اساتید رو می‌زدیم، باز سیستم آموزشی رو می‌زدیم، باز اون ور رو می‌زدیم، باز این ور رو می‌زدیم، باز خودمون رو می‌زدیم. بنده یادم یه بار توی جلسه خودم نقد کردم تو دانشگاه، گفتم کارهایی که ما میتونستیم اینجا بکنیم تو این عرصه رو انجام ندادم بنده به دلیل ضعف، به دلیل هر چی، نقد خودم کردم توی جلسه. و اینا احساس کردن که نه اصلا نیست که این یا با همه مشکل داره یا عقلش کمه یا اصلا هیچی حالیش نیست، یا منافع سیاسی نمیفهمه، منافع حزبی حالیش نمیشه، یا اصلا منفعتی نداره، یا سفیه واقعا. و این کم کم باعث شد که ما تو این فضا در اومدیم. یعنی وقتی دیگه میگفتیم رهبر انقلاب، میفهمیدن که جیب ما از جای پر نیست که داریم میگیم رهبر انقلاب. اگه داریم اینو تعریف میکنیم اونو رد میکنیم. ما وقتی بوده که برنامه رو آنتن صدا و سیما بوده و به عنوان نویسنده برنامه داشته پخش میشده، بنده همون روز که برنامه داشته پخش میشده توییت زدم علیه رئیس صدا و سیما و منتظر بودم که همین فردا برنامه یا توقیف بشه یا ما ممنوع القلم بشیم یا ممنوع کار بشیم یا هر چی، آماده هر چیزی بودیم. من که این یه ماجرا بود که حالا نمیخوام اشاره بهش بکنم که حالا ماجراش هم مفصله. خب این بخش صدا و سیماش بود و نقد جدی هم به صدا و سیما داریم. این بخش رسانه که عرض میکنم میگه چالش های جدی صدا و سیما، صدا و سیما خیلی پرته، مبتلا به سندروم های مختلفی است این صدا و سیما و اصلا حالیش نیست کجاییم و چی عرصه نبرد و این میدون جهاد، این البته رو چیه ذهن مردم کار بکنه، کجا باید کار بکنه، چی باید بگه چی نباید بگه. تو عرصه برنامه کودکش همینطور، البته الان خیلی پیشرفت‌ها داشتیم الحمدلله، شبکه پویا یک روزنه ایست و یک نقطه عطفی است، ولی خب مثلا شبکه‌های دیگه، ما یه شبکه داریم اسمش شبکه بازار که حالا مثلا شبکه ایران کالا یا هر چی، دیشب نگاه می‌کردم که این مسابقه براش گذاشته بودن، بچه‌ها داشتن نگاه می‌کردن، یه کوشه‌هاشو دیدم، بعد یه لحظه خوشحال شدم، ای یه مسابقه‌ای که مثلا داره سبک زندگی اقتصادی مردم یاد میده، بعد دیدم اینم هم همون حجویات و سلبریتی بازی‌ها و همون فضای سرگرمی و فضای دورهمی و اینا، و هر جای فقط یه بستری است، یه سفره پهن بشه باز چهار نفر بیان بخورن. و تو عرصه‌های مختلفش می‌بینی بابا الان مردم باید تو این فضای اقتصادی چیکار بکنن، این الان سرمایه‌شو کجا ببره، بورس رو به مردم یاد داد، فعالیت بورسی رو باید یاد داد، تولید رو به مردم یاد داد. دو تا مسابقه می‌سازیم، اونم انقدر سنگین و کلفته که باید ادبیات اون ادبیات اون داورش، اون ادبیات اون شرکت کنندهش، اون فضای جلسه که آدمی که مشتاق این کاراست میشینه دو دقیقه نگاه میکنه حالش بد میشه، اعصابش به هم میریزه، هیچی نمیفهمه، میزنه کار بعد. این باید ساده سازی بشه، باید برنامه کودک بشه، باید بیاد توی بعد مثلا میخوایم اینو به خورده برنامه دیگه بدیم که پرطرفدار، مثلا برنامه عصر جدید دو تا پلی بک بهش میدن که مثلا اینو پخش کن، کاملا سفارشی بیریخته بیقواره مسخره از متن اون اکتیو و اون فعالیتی که داره انجام میده این برنامه، اون شادمانی و اون هیجان و اون در واقع اکشن بودن و اینها داره در میاد و یهو میخوابه که یه پیام اقتصادی، پیام سیاسی، پیام فرهنگی بده و دور برگردیم، اعصاب همه خورده. مثلا این نفر منو در اردو جهادی داره میگه این دو دقیقه فقط این مشخص سفارشی، اینو چجوری بعد تو متن کار جا داد، چه شکلی بعد واسش طراحی کرد، مسابقه طراحی کرد، سریال طراحی کرد. ما خیلی ضعف جدی اینجا داریم در عرصه رسانه، واقعا کارمون میلنگه. و تو عرصه رسانه طرف مقابل تعریف میکنه، اومده گفته که آقا این شهیدی که ترور کردن اگر دست بزنیم برای انتقام و کاری بکنیم، این چیه؟ این تله تنشه. یعنی اینو زدن که تو صدا در بیاد، مثل اینکه بهش بگن طرف به ناموس تجاوز کرده که تو جیغ بکشی، جیغ نکش، هیچکی هم صداش در نمیاد. بعد تو به این حرف بزنی تو میشی دلواپس تندرو افراطی، از شما دیگه توقع نداشتم، همه چیو سیاسی کردی، لجنمال کردی، برو به بحثای اخلاقی برس، ولی چی اینا رو میگی که این باز بیخوره، بازی میره گوشه میشینه ساکت آروم، صداش در نمیاد، میشینه همون بحثای اخلاقی رو که اونجا فضا فضای اونجا فضا این حرفا نیست، اصلا این فضا فضای آلوده، اصلا خوب نیست شما وارد این حرفا بشی. اینا همش تلس و طراحی، اینا مسموم کردن چاهه. این تله هایی بود که برای حضرت امام گذاشته بودن، آخوند خوب، آخوندیه که وارد کار سیاسی نشه، موضع سیاسی نگیره، اصلا امامی که بحث های معنوی و اخلاقی و عرفانیش در اوجه، و اصلا همه آثاری که امام نوشته بوده آثار عرفانی و معنوی بوده، و همین باعث شد که کسی دیگه امام به عنوان یک شخصیت عرفانی و اخلاقی نشناسه، امام همین به عنوان شخصیت سیاسی شناختن و انگار اصلا به محاق برد اون بحثای اخلاقی و معنوی ایشون رو، و امام شد یه شخصیت روزنامه‌ای انگار، مثلا ژورنالیستی و یا آخوند مثلا سمیناری، اینجور میخواستن تعریفش بکنن امام خمینی. فضای حوزه قشنگ بود، برید بخونید جلد اول و جلد دوم صحیفه امام رو بخونید، تا اعماق جگر آدم رو میسوزونه تعابیری که برای امام به کار میبردن در حوزه علمی قم، در حوزه علمی نجف. امام چه شکلی معرفی میکرده؟ نه به عنوان یک فقیه، نه به عنوان یک اصولی، نه به عنوان یک فیلسوف، نه به عنوان یک عارف، یک آدم سیاست بازی که سرش داغه. این آقا این نمیدونه چیکار میکنه، داره همون به باد میده. بعد امام 4 5 به نظرم 4 5 تا سخنی در این زمینه دارم وقتی که تو ذهنم، که میفهمن که اینا میگن تو این کارات باعث میشه که حوزه باد میره. ایشون فهمن که کدوم حوزه داره باد میره. حوزه قراره که کارکردش برای امام زمان باشه، خاصیت برای امام زمان داشته باشه. حوزه‌ای که برای امام زمان خاصیت نداره این به باد رفته است. اگه قراره بدنش اصلا بپاشه بذار بپاشه. کدوم حوزه داره به باد میره با حرفای من؟ حوزه که نمانده، حوزه که خاصیت نداره، این حوزه در معرض اضمحلاله. حوزه‌ای که حضور زنده نداره، حوزه‌ای که از متن جامعه خبر نداره، گلوگاهایی که داره فکر مردم رو پمپاژ میکنه، اون حجمه‌ای که داره میشه، جنس مطالبی که داره وارد میشه، جنس شبهاتی که داره میاد، جنس معارفی که باید بیاد، کیفیت معارفی که باید بیاد، نحوه کارکردش با جامعه، تعاملش با نخبگان، با عوام، نسبت به هیچ کدوم از اینها هیچ دانشی نداره، هیچ برنامه‌ای نداره، هیچ کاری. فقط بشین یه گوشه درس بخون، پایاناتو بنویس، برو. فضای تبلیغیش هم هنوز که همزه حوزه علمیه تبلیغ میخواد بفرسته، طلبه میفرسته روستا دفتر تبلیغات. یعنی کارکرد رسانه‌ای و کارکرد تبلیغیش اینه، طلبه میره روستایی بعد هماهنگ هم میکنه، این مثلا 200,000 تومان پول واسش میریزن. یعنی الان فضای ما بعد خیلی درد و دل بنده زیاد دارم، حرف زیاد دارم. یه نفر میشه فعال رسانه‌ای، نگاه میکنم مثلا یه چند کانال پیدا میکنه و زنگ میزنن دعوتش میکنن بیاد، میگه شما ماهیانه این مطالب فلان جایی که ما میگیم بذار، ما 200,000 تومان بهت میدیم. این میشه حمایت حوزه علمیه از این آقا. نمیان بگن تو اگه تیم میخوای، تو اگه کار داری، تو اگر فلان داری، تو اگه ایده داری، حمایت ها بیش از این حمایت های این شکلیه. یه سری دسترسی های اطلاعاتی باید برای تو تعریف بشه، حمایت هایی باید بشه، در کتابخونه ها عضو بشی، بتونی مثلا دسترسی به مقالات داشته باشی، پژوهش ها، پایان نامه ها، ارتباطات، سفرهای خارجی با تو رو بفرستیم، با حصه های مطالعاتی ارتباطت بدیم، مثلا تو فلان مجموعه که تو فلان وزارت، مثلا وزارت دفاع، به اون مجموعهشون وصل باشی. اینها آینده پژوهن، اینها فلانن، اینها فلان، اینها فلانن، اینها بعد همه جا جمع بشن، با هم در ارتباط بشن، تقسیم کار بکنن، تقسیم وظایف بکنن، بعد در جریان باشی، مسائل سیاسی رو از مبادیش به تو بدن، بعد تو از این ظرفیتت استفاده کنی، بگی با بیان خودت، با ادبیات خودت، دوره ها باید گذرم بشه. اصلا هیچ، این حوزه در معرض اضمحلال و نابودی است. در این بنده شکی ندارم و بعد از کرونا خواهید دید که همین فضای درسی به صورت مجازی اونا هر کسی استاد خودشو میگرده پیدا میکنه، مدل هایی مثل مدل مدرسه تعالی اجرا خواهد شد و حوزه علمی در پوسته جدید خودش به این شکل ادامه خواهد داد. این پوسته جدید نه وضعیت اقتصادیشو میتونه تعیین بکنه که طلبه رو بگیره با تندر قاز شهریه بخواد زندگیشو تامین بکنه، میشه همون افرادی که دارن جای کار خودشون میکنن و میان اینجا سری درس ها داره ارائه میشه، درسشون میخونه و کارایه های واسهش تعریف میشه، همون کارآمدی که قراره طلبه داشته باشه به نحو دیگری، که البته این نگران کننده است. اگر خدای نکره این اتفاق بیفته و خیلی چیزا از دست ما میره و اون مرجعیت نهادینه و نمادینه روحانیت و حوزه با اون شاخص ها، با اون لباس مشخص، با اون ساختار مشخص، این وقتی از دست میره و خیلی خطر جدی است. ما دوست ندارم این اتفاق بیفته، من اینکه یه فکر جدی براش بکنن حضرات. بال رسانه آجان بال بسیار مهمی است و این تله گذاری های رسانه میاد میگه که این چیه؟ تله تنشه، دست نزن. هم که عرض کردم به ناموس این نفر جلو چشش تجاوز کنن، بعد برای اینکه خفه خون بگیره بگه ببین این مقدمه این بود که تو حرف بزنی سرتو ببرن، این تله است. نه باید هیچی بود اینجا اصلا، بلکه باید لبخند بزنی میگه اه ناموسم کور خوندی، فکر کردی تو به ناموس من تجاوز کنی، من چیزی میگم، من لبخند میزنم، حسرت یک آه و عصبانیت به دل تو میذارم، خب چیکار میکنه؟ ناموس بعدی تو تجاوز میکنه، بعدش هم خودت تو تجاوز میکنه و سر عمتونو میبره. بعد میگه ببین سرتو دارم میبرم، این تلس، اینا میخوان تو جیغ بزنی که بعد با عصبانی از سرتو ببرن، الان جو آروم سرتو میبرن. خب خیلی آدم باید احمق باشه که این حرفا باهاش بیاد. و شما میبینین قشنگ به متن جامعه پمپاژ میشه این حرفا، تیتر روزنامه ها میشه این حرفا، کی باورش میشه این حرفا تیتر روزنامه میشه. میگه این تله تنشه، کی باید اینجا بیاد حرف بزنه، کی باید بیاد روشن بکنه، کی باید بیاد تبیین بکنه، اینا این خودش تله است، اینی که تو داری میگی این تله است، این تله برای سازشه، نه تله تنش، تله سازشه. و اینا همه تله گذاری هست که شما میکنی. و وقتی این کسی اینجا حرف بزنه میگه شما سمیرش، همونجور که میگفتن شما مرگ به آمریکا گفتین تحریم شد، شما سفارت رو گرفتین اینجوش، گفتن همه مشکلات برمیگره به اینکه شما سفارت آمریکا رو گرفتین. خواهی سفارت آمریکا رو نمیگرفتیم چی شده؟ شده مصر. مصری ها انقلاب کردن، سفارت آمریکا رو نگرفتن، سفارت آمریکا انقلابشون رو گرفت. شما بگین که ما اگه مصر سفارت آمریکا رو میگرفت قطعا مصری ها پیروز بودن و اتفاقات خوبی برشون رقم میخورد. این وضعیت الان، این بدبختی که الان سرشون اومده، نکبتی که الان سرشون اومده به این نحو نبود لااقل. این همه کشته بدید بیاین بعد آخر یه نفر رئیس جمهور کنین جایگزین اون دیکتاتور سابق، رئیس جمهورتونو میخواستن اعدام کنن که آخر تو دادگاه مرد محمد مرسی، و اون دیکتاتوری که حکمش اعدام بود اول حبس ابد بعد آزادی، کامل برعکس این دیگه تو دهنی به همه اینا و همه این شهدا و این کشته ها و این کف خیابون و این ماجراها و این به اسم خود انقلابت به تزریق میکنه، میشه ثمره خود انقلابه. ثمره انقلاب اینا چی بود؟ اینا پا شدن که لااقلش این بود که مبارک رو بردارن یکی دیگه رو جاش بذارن. ثمره انقلابشون شد که خود مبارک رو با دستای خودشون از تو زندان در آوردن، محمد مرسی با دست خودشون تنابه دار انداختن گردنش. این ثمره انقلاب خودشون بود. بعد میگن به هیچ جا دست نزن، این تله تنشه. خب این اصلا خود کاری که ممکنه، این تنش بود، ذات عالم تنشه، تنش بین حق و باطله، تنش بین ابلیس و انبیاه، جعلنا لکل نبیین عدوان شیاطین الانس والجن، اصلا ذات عالم ماده تنشه، کلن ذات این عالم تنشه. ما اومدیم برای تنش، جاهدوا فی الله حق جهاده، ما اومدیم برای مجاهده، اصلا ساخته شدن با تنشه. شما درس هم میخوای بخونی تنش داره، چالش داره، مبارزه داره، باید با تنبلی مبارزه کنی، باید با بی‌نظمی مبارزه کنی. کل ذات این عالم، هر فضیلتی، هر کمالی در اثر تنشه، در اثر چالشه. بعد میگم ببین اینجا دست به تنبلی نزن، این تلس، میخوان تو دست به تنبلی بزنی که بعد دست به تنبلی زدی بی‌نظمی و فلان 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 بریزن سرت. خب با اونام باید بجنگیم، اولا که غلط میکنن بریزن سرمون، اگه میخواستن بزنن که داره زده بودن، تا اون قدی هم که تونستن بزنن که زدن دیگه، چی میمونه برای تنشه؟ چی کجا دقیقا؟ اگر هم میریزن سرون با اونا هم باید بجنگیم، باید قوی تر بشیم. اگه دست به تنبلی میزنن بی‌نظمی من میاد بیرون، خب برمیشو به خودم قوی تر کنم که هم بتونم با تنبلی بجنگیم هم با بی‌نظمی بجنگیم. بگم این ببین این تلس، دست به تنبلی نزن، دست به این بزنی بی‌نظمی هم میاد. خب بعد چیکار کنم؟ ثمرش میشه همون که تنبلی بی‌نظمی میخوان. کدوم آدم عاقلی این شکلی فکر میکنه؟ ولی شما ببینید ذهن‌ها چه شکلی مدیریت میکنن، انقدر قشنگ مدیریت میشه که شما تن به هر ذلت و نکبتی میدی با عناوین گنده گنده و عناوین قشنگ قشنگ و درست درست و عناوین این شکلی، میگیم نه ما تن به خواسته ترامپ نمیدهیم، این خواسته ترامپ هست که ما وارد این فلان بشه. پیغمبر فرمود بیایم بریم جنگ به این مردم، به اهل مدینه، جنگ تبوک. نگفتن لا تفتننا، تو سوره مبارکه توبه است آیاتش، همین تله و اینا بهشن گفتن ما رو تو فتنه ننداز. این رومیا، جنگ تبوک به رومیا بود، رومیا خوشگلن، نژادشون دخترای خوشگل دارن، ما میایم اونجا رو به روی نوای میسه، اونام دختراشونو میارن ما رژه میرن، یا تو مسیر داریم میریم میام بالاخره چشمون به دخترشون میفته و اونام خوشگلن، یهو دل میره ما نمیایم جنگ، آسیب داره برام. خیلی هم عناوین قشنگی دیگه، من جنگ نمیام آسیب داره. آیه نازل شد الا فل فتنه سقطو، اصلا همه اینا که داری میگی سقوط در فتنه کردی، تو اصلا خود ذات فتنه ای، تو از کدوم فتنه میترسی؟ تو دقیقا از میترسی که چیو از دست بدی؟ تو الان چی داری که بخواد دست بدی؟ این ذات از دست دادنه، این خود از دست دادنه، اصلا بقیه از دست دادن ها ادا اینو در میارن. تو الان ترس از دست دادن چی داری دقیقا؟ تویی که داری میذاری به ناموس تو، به حریم تو، به کیان تو، به دین تو، به منافع تو تجاوز بشه، پاشونو بذارن بیان همه رو با آشو با جاش ببرن. برفرض هم اگه چشت میفته، تو داری تن میدی به اینکه همه اینا بیفته که یه وقتی تو مثلا آلوده به یه چیزی که مثلا 500 آلودگی داره نشی، تن داری به یه دونه 10,000 میلیارد آلودگی میدی که 500 آلودگی پیدا نکنی. چقدر آدم باید احمق باشه؟ اینا میشه تله، اینا میشه مسموم کردن چاه. بعد به اینا میگن فتنه، تو شما داری فتنه میکنی، داری تحریک میکنی دشمن رو، بهونه دست دشمن ندیم. دیدید این تعبیر رو آدم زیاد میشنوه. طرف هرچه نامه زده از یک موضع بالای در جمهوری اسلامی که ترامپ که حالا کرونا گرفته اعلام کنید وزارت ارشاد و اینا تو روزنامه ها و این ور و اون ور اینا، کسی خوشحالی نکنه بابت ترامپ که این اجماع جهانی علیه ما درست میکنه و بهونه دست دشمن میده. خب اگر این باشه که چون هر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که میگی یه بهونه داری دست شیطان میده که سنگینتر باید به جنگی، نگو. چرا اعوذ بالله میگی؟ شیطان جری میشه، اعصابش خورد میشه، بیشتر گولت میزنه، بیشتر وسوسه میکنه. تو هیچ چی نگودم به شیطان، هی میگه شیطان، بعد میره رمی جمرات میکنه. میدونی یعنی چی؟ تو سنگ میزنی به شیطان ولت میکنه، باباتو میاره جلوی چشت، میگه میام به من سنگ میزنی، به بابات سنگ میزنه. نکن این کارو، با تنش زدایی کنی. اینا تله است، تله تنشه. اون الکی اونجا گذاشته میره سنگ میزنی، بعدا میام میره که داره حساسیتاتو بیشتر میکنه، میشه اذیتت میکنه. شیطان این شکلیه، دو تا میزنی بعدا 10 تا دیگه بیشتر به فشار میاره. همینه ذات این عالمینه. تا انقدر قوی بشی که دیگه جزء مخلصین بشی و توان نداشته باشه باهات کار بکنه. تازه انبیار هم در سوره مکی حج فهمون که از اینا هم ناامید نیست و سعی میکنه القا فی امنیته. تو اون برنامه های اینا هر کاری که بتونه میکنه، القا میکنه، به هم میریزه. دست برنم داره. ان شیطان للانسان عدو و مبین. دعوا داره، اون پدرکشتگی داره باهات. اخرج ابویکم من الجنه، ننه باباتون که از بهش در آورد. بعد فهمون که اوریانتون میکنه، لختتون میکنه. تعبیر سوره مبارکه اعراف دیگه. تا این لباس تقوا رو ازت نکنه، لختت نکنه، ولت نمیکنه، بعد میگه من خودم لخت میشم، تو دست نزن. آقای شیطان من دعوا نکن، من خودم چرا تو ازت چه جوری میکنی؟ خودم لخت میشم. اوج حماقت این نفره. مسکی میگه طرف اومده به زور ماشینمون بگیره. میگه خب من خودم ماشینمو بهش میدم، چرا به زور بگیره؟ بله وقت جونتو داره میگیره، یه وقت زوری نداره، بعد این ماشینتو بگیره، بعد میاد خونتو میگیره، بعد میاد بچه‌تو میگیره. یعنی چی؟ خب بعدش هم بچه‌مو بهش میدم. خب چه کاری؟ تنش بهونه دستش نده. ببین تو الان این نمیدی بهونه میشه. این بهونه نیست، قدرت تو باید بیاری بالا. باید مقتدر بشی، باید استعاذه کنی. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. هر چی داری از قوت بیا واسش، هر چی میتونی بیار، اعداد کن رو به روش، آماده کن. ترهبون بهی عدو ولو، بترسونی دشمن خدا رو و عدو کن. بهونه رو ازش بگیم، چه بترسونیم؟ بترسونیم میشه بهونه دستش میفته. میگه ببین ترسوندی منو. این احمقا اومدن گفتن که ما چرا اومدیم از هولوکاست گفتیم، از هولوکاست گفتیم، صهیونیست‌ها جری شدن ما رو زدن، تحریم کردن، فلان کردن، دانشمندای هستیمون رو ترور کردن. خب حالا از هولوکاست نگفتیم، اومد توییت کرد که اونی که از هولوکاست میگفت فلان کرد و فلان شد و رفت و اومد رفت و اینا، حالا چی شد؟ حالا به صورت بدتری دارن صهیونیست‌ها با وقاحت بیشتری با قلدری دارن میزنن. یک هفته قبل از شهادت شهید فخری‌زاده تیت کرده تایمز اسرائیل که ما تاسیسات هسته‌ای ایرانو میزنیم و میدونیم که ایران هم هیچ کاری نخواهد کرد. نتنز رو دیدید تازگی چیکار کردن؟ از کجا جری میشه؟ وقتی نمیترسونی، وقتی ترهبونه به عدو والله نداری، عدو والله ترهبون وسط داره، او میترسونه و میبینیم که یه دم میترسن و میترسونن مردم. امیرالمومنین وارد دعوای با خلیفه اول و دوم نشد، برای اینکه قدرت رسانه‌ای نداشت، برای اینکه تبیین بکنه دعوای من با اولی و دومی سر فرد و جناح و شخص نیست، و چون این بازوی رسانه‌ای نداشت، حضرت مجبور شد سکوت بکنه. نسبت به خلیفه سوم حضرت اینو نداشت، چون جایگاه‌ها با هم قابل ترازبندی نبود. و به نحوی نبود که بخواد کسی خلیفه سوم رو. انقدی واضح بود مزیت و فضیلت امیرالمومنین بر خلیفه سوم که رسما تو اون شورای 6 نفره امیرالمومنین رأی آورد و اول به او گفتن تو خلافت رو دست بگیر. معلوم بود کسی وزنی نمیده به خلیفه سوم در برابر امیرالمومنین، ولی خلیفه اول و دوم نه، اینها وزنه سیاسی بودن برای خودشون. شیخوخیتی داشت خلیفه اول، یه اقتدار و صلابت ظاهری داشت خلیفه دوم. البته این صلابتش فقط علیه مسلمین و مؤمنین بود، در برابر دشمن صلابتی نبود بعد از خلافتش چرا، ولی تا وقتی پیغمبر بود این صلابت ها بیشتر صلابت روبرو پیغمبر بود، داد و بیداد و قلدری پیش پیغمبر بود. برای چی اینو دستور داده؟ برای چی اینجور شده که همه حساب می‌بردن از این؟ بعد می‌دیدن پیغمبر واکنش‌های نرمی داره در برابر این، یه تشر می‌زد پیغمبر آروم، یا گاهی واکنش‌های ظاهراً منفعلانه پیغمبر داشتن که تنش پیش نیاد توی امتشون، و می‌دیدن که این تشر می‌زنه این تنش می‌کنه، یه ابهتی پیدا کرده بود خلیفه دوم. خب اگه امیرالمومنین حرف می‌زد، اولا که سن و سال حضرت قابل قیاس با اینها نبود، اونا مثلا سنهای 70 سال و 80 سال و 60 سال و اینها، یه فرد 30 ساله در اون جایگاه سن و سالی نیست، در موقعیت قبیله‌ای نیست، بزرگ بنی هاشم نبود امیرالمومنین که بخواد یه قبیله رو فعال بکنه، اون که پیغمبر بود نتونست قبیله خودش و بنی هاشم رو فعال بکنه علیه اینا و اون قدرت رو نداشت، چه برسه به امیرالمومنین که بعد از اون میخواد بیاد با این سن کم. اونها قدرت قبیله‌ای داشتن، قبیله‌های خودشون رو فعال می‌کردن، قبیله‌های همسو رو فعال می‌کردن، و آخرم اگر از چیزی میگفتن تبدیل میشد به یک دعوای جناحی شخصی این فرد و اون فرد و یک دوگانه فردی شکل میگیره، و آخرم توی این دوگانه فردی همیشه اون طرف مقابل که قدرت داره برای اینکه بتونه تیمش و حزبش و همشهریاش و قبیلش و اینا رو فعال بکنه اون پیروز میشه. برای همین امیرالمومنین وارد این فضا نشدن. اگر امیرالمومنین عمارهایی داشت، سلمانهایی داشت، ابوذرهایی داشت، افراد زیادی داشت، میتونست کف جامعه رو جهت بده، با اینا حرف بزنه، روشنشون بکنه. یک دونه فاطمه زهرا سلام الله علیها فقط بود که ایام فاطمیه هم نزدیکه، و که البته فاطمه زهرا خودش معادل همه این شخصیت های رسانی است و واقعا خودشو خرج کرد از زهرا برای امیرالمومنین، ولی چه اثری تونست ایجاد بکنه از زهرا؟ نتیجهش این شد که فقط گفتم فاطمه هم خودشو خراب کرد که تو این دعوا طرف علی رو گرفت. ما اصلا توقع داشتیم طرف حق رو بگیری، و چی طرف علی رو گرفتی؟ این شد ثمره این جدال و نبرد سیاسی. لذا امیرالمومنین خودشو وارد این نبرد نکرد، فقط فاطمه زهرا وارد این نبرد شدن که اونم شد نتیجهش این، با اون جایگاه و اعتبار و وجه و وجاهت سیاسی، آخر نتیجهش این شد که کسی برای حرف از زهرا تره خورد نکرد. تو مسجد گریه کردن، عاطفه و اینها بود، یعنی اون یاداوری های نسبت به پیامبر و محبت پیغمبر به حضرت زهرا و بالاخره اون لطافت زنانه حضرت زهرا و اثری که داشت توی اون مجلس، ولی هیچ خیزش اجتماعی و سیاسی از این حرفا شکل نگرفت، بخاطر اینکه مردم زمینه و ظرفیت فکری و بستر ذهنی درشون نبود، قدرت تحلیل نیست و راحت میشه اینها رو جهت داد. دو تا شبهه اونور انداخت، خلیفه اول خلیفه دوم، حرفایی که خندش میگیره آدم وقتی میبینه که اینا در برابر حضرت زهرا چه حرفایی زدن، چه استدلالی آوردن. مردم اونم گفتن خب تو هم حرف داری اونم حرف داره. یه فهم کنم وقتی کسی حرف میزنه تو این بازی مافیا، بازی فوق‌العاده است، خیلی بازی کثیفی است، ولی بازی بسیار جالبی است در اینکه افرادی که رأی میدن به چیا رأی میدن و چیا اثرگذار رو رأی اینا. خیلی بازی کثیفی است، یعنی بازی اعصاب خردکنی است و خود بازیش هم اصلا کثافت میاره، چون یا بچه‌ها با هم بازی میکردن حضور کردن تو هم بیا و یکم بازی کنیم، اصلا سیاهی وجود ما رو گرفت که انقدر این بازی کثیفی است. بس که دروغ میشنوی، اگه مافیا باشی باید دروغ بگی دغل کنی نفاق به خرج بدی، اگه هم نباشی بس که از رفقات دروغ و دغل میبینی. خیلی بازی کثیفی است، ولی گاهی حالا تلویزیون بنده تاییدم نمیکنم، ترویجم نمیکنم، نمیگم کسی نگاه کنه، چند باری شده که دیدیم مثلا یه قسمتش یادمه یه نفر بود شهروند بود شب اول، اینا پاشدن حرف بزنن، بعد رفتن تو دفاعیه، سه نفر رفتن تو دفاعیه که یکیشون مافیا بود. شب اول این بنده خدا اومد حرف بزنه، یه لحظه توپقش گرفت، یه لحظه دوربین و اینا بود فضا چی بود، دست نه تو صفش بزن، سری همه شایدن بیرونش کردن چون توپق زده بود. یعنی هر کی قدرت استدلال حرافتر، قشنگ توی مافیا و شهروند می‌بینید، هر کی حرافتر بهتر میتونه زبون بازی کنه، زبون چرب داره، حرف بندازه، هی علکی شبهه بندازه، همینجوری حرف مفت بزنه، وقتی چالش بهش میدن دو کلمه دیگه بگه، ذهن مردم درگیر چیز دیگه کنه، مسئله سازی کنه برای افراد. این هی بیشتر وجاهت پیدا میکنه، ذهن عوام این شکلی است. یعنی کسی به استدلال کار نداره، به حرافی طرف کار داره. مثلا کسی کار نداره چی میگه، میگن یه چیزی گفت جوابشو داد، اونم جوابشو داد، دیگه کار نداره که این چی جواب داد. میگه حضرت زهرا یه چیزی گفتن، خب اون دو تا هم جواب دادن، حرافیشون خوب بود، خصوصا خلیفه دوم قدرت نطقشون قوی بود، یعنی سخنور بودن اینها. به این سخنوری ها رأی میدن توی انتخابات. این آدمی خیلی رزومه کاری او قوی، ولی مثلا توی جدال لفظی این با اون، اون یه کلمه یهو هم گره میگه من فلان نیستم، من فلانم، اینم سکوت میکنه اثر نجابت و حیا و فلان و اینا، اونم حرف از اثر وقاحت به همون رأی میده، اون قدرت همون حرفشو به کرسی نشون. این میشه فضای ذهنی مردم، فضای عمومی. تو این فضا دیگه کسی حرفو گوش نمیده و پیروزی با اونی که وقیح تره، پیروزی با اونی که نانجیب تره، پیروزی با اونی که حراف تره. بعضی وقتشون رو هدر نمیدن به حرف زدن و جواب دادن و نامنگاری و مناظره و برو بیا و اینا. بعضی نه، اصلا وقتی ندارن، اصلا هرزه است، این وقتش برای همین کاراست، کار دیگه نداره، منتظر شسته که الان شما میبینید تو این بلبشوی اوضاع اقتصادی و سیاسی که این ور اون ور قاچاق و این مشکلات فراوان، این حضرات اومدن متمرکز شدن تو مجلس، کی در نطقش کجا چه توهینی کرد به کدوم یکی از مقامات، تک تک اینو گشتن پیدا کردن از توی چند ماه مجلس که اداره شده، اونا نشستن وقت گذاشتن، اینا رو دادگاهی میکنن، پدرشون هم در میارن که دیگه کسی حرف نزنه. ولی شما بگو آقا اونجا فلانی برد، اون گوشت آلوده چی شد، این گوشتی که قبل وارد بشه یکی خورد چی شد، اون ارزی که اونجا دادی چی شد، کسی پیگیر اینا نیست. و تو این جدال لقه اون که قراره حرف بزنه شکست میخوره، انقدر میبرن میارنش، دادگاه اول نشد، دادگاه دوم، دادگاه دهم، آخر من 100 تا ضرب شلاقو به تو میزنم، بعد 10 سالم که شده میزنم تو رو، بعد خفت کنم، به خفه میشه. تو رفقا خودمون اینو دیدیم، انقدر میبرن میارنش که ساکتش کنن، اونم هیچ کار دیگه بلد نیست غیر از همین، کل مملکتو ول کرده، فقط چسبه به همین تیکه، میگه فقط اینو به پایین که حرفی نزنه، تو اینجا صدای کسی بلند نشه، هر کی صداش در اومد بریم بزنی نابودش کن. این میشه اون بستر جدی عرصه رسانه، که یه بال جدی و بال خاموشی است و کسی به محض اینکه میخواد بیاد اونجا در معرض آماج و تیرهای قرار میگیره و روزی 100 بار ترورش میکنن. شهید فخری زاده ها رو یه بار ترور میکنن، دو بار ترور میکنن، 5 بار ترور میکنن، ولی کسی اینجا وقتی وارد بشه، بعضی شخصیت ها رو بنده اسم میارم بشناسید بدونید، فضای ذهنی ماها رو خیلی عوض کردن نسبت به این شخصیت ها. مواضع سیاسی افراد البته محل خدشه است، هر کسی بالاخره استدلال داره، تایید میشه رد میشه. یه شخصیت بزرگی مثل حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی، شما ببینید با این شخصیت تو دهه 70 چه کرده، قدرت استدلال ایشون و سخنرانی هایی که ایشون داشت در پیش از خطبه نماز جمعه تهران، که کتاب هایی است که کتاب درسی است، نظریه اسلام در بحث سیاست، در بحث حقوق، کتاب های عالی است، از سطح عالی معارف که همون معارف المیزان ایشون به فراخور زمان و فراخور روز اوورده عرضه کرد به جامعه. ترور کردن ایشون رو، نابود کردن، تا مدت ها کسی نمیتونست اسم ایشون رو بیاره، تا مدت ها میگفتن کسی یه عکس با آیت الله مصباح داره حذف میشد از عرصه سیاست و میخواستن کسی رو بزنن، همین کافی بود که یه جوری بچسبوننش به ایشون. این عرصه رسانه است. خب این پاراگراف رو تمام بکنیم، بقیش بمونه برای جلسه بعد. امام مصرانه میخواست تا پندارها و بازتابهایی که درباره نبرد ایشان در معرض دید و لمس مردم قرار میگیرد در سطح نبردی نظری و عقیدتی باشد، نه در سطح نبردی شخصی. خواست بگه دعوای ما دعوای گفتمانیه، یک تقابل حقیقیه، تقابل حق و باطل، تقابل ایمان و نفاق، تقابل ایمان و کفر، تقابل انسانیت و شیطنت، ایناست دعوای ما، نه دعوای زید و عمر، نه دعوای تقی و نقی، دعوای زرگری نیست، دعوای این آدم و اون آدم نیست، این فرد و اون فرد، دعوای شناسنامه ای نیست، دعوای اتیکتی و کدی نیست، دعوای فروشگاهی نیست، عمق داره، ریشه داره تا متن عالم، تا متن حقایق، تا متن ملکوت. ولی ظاهر سازی میکنن، این فضا میشه آه فلانی ها با فلانی ها خوب نیستن، آره تا به فلانی حسودیت میشه. ما دو کلمه در مورد یکی از اینا که تو فضای اینستا فالوور زیاد داره به ضرورتی صحبت کردیم که خدا رو شکر میکنیم، خدا این توفیق رو داد، صد بار دیگه هم برگردیم همون کار رو میکنیم. دیدی که مختصری با فیلم که حالا کم منتشر میشه، دوستان فیلم اونتیگر منتشر کردن و خیلی رگبار فوشی بود که خوردیم و افتخار میکنیم و شیرین ترین دوره روزگار ما بود. اون بخش خدا تکرار کنه اون شیرینی ها رو برای ما که چقدر خوب بود اون اتفاقی که افتاد. بخش عمده از اون توهین ها این بود که به فلانی حسودیت میشه که تو هنوز فلانی فالوور نداری. آخه بنده خدا چه حسودی داره وقتی یه نفر چند میلیون آدم داره میره جهنم، چند میلیون نفر داره منحرف میکنه، آدم خودش بابت همین چند صد تایی که دارن حرفاشو گوش میدن کلی در استراب و استرسه که من همینا رو یه کلمه نگم چیزی بشه و حسودی به اون کنه. آخه چقدر آدم نادون باشه این حرفو بزنه. بعد میشه مبنای تحلیلت. و با آدمی که مبنای سطح تحلیلش اینه آدم چی میتونه بگه؟ و تهش اینه که تو دوباره دیگه وقتی تو این شرایط قرار بگیری، وقتی میبینی اون میخواد همچی برداشتی بکنه، این جو غالب وقتی میخواد بشه، یعنی یه نفر دو نفره اعم و اکثر میفهمن اصل ماجرا و دعوا رو، ولی وقتی اغلب نفهمی به چیکار کنی؟ اون هرچی میگه تو باید سکوت کنی که لااقل همین بستری که من دارم برات زدن حرف خودم همین آسیب نبینه دیگه، فضای تقابل نکشونم. این کاری بود که امیرالمومنین صلوات الله والسلام علیه وارد عرصه تقابل با خلیفه اول دوم نشد، چون فضای عامیانه و نادانی که حاکمه در اونجا میاد میگه که دعوا علی با فلانی خوب با هم سرشاخن، علی از اون یکی خوشش نمیاد، از قدیم با هم مشکل داشتن، از قدیم با هم بد بودن، 20 سال اینا فلانه، طرفدارا و فالووراش بیشتره، این داره به اون حسودیش میشه. این انقدر آدم نداره اندازه او، موقعیت نداره، تو قبیلهش معروف اونجوری نیست، سرشناس نیست، فلان نیست، به اون داره حسودیش میشه. چون این موضوع از بزرگترین ابزار اثبات حقانیت نظری بود که ایشان به دست میداد. خب این پاراگراف رو فعلا خوندیم، تا انشالله بقیهش رو در جلسات بعد با هم بیشتر گفتگو بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.